رادیو آشنا
صدای امریکا. ساعت 6:30 صبح در افغانستان و 10 شب در واشنگتن است. امروز 28 اسد مصادف است با 18 ماه آگوست. ابتدا سرخط خبرها.
تهدید داعش علیه ترکیه. مخالفت یک سناتور دموکرات آمریکایی با توافق هسته‌ای با ایران و جستجو برای یافتن عاملین انفجار مرگبار در تایلند.
پس از شنیدن مشروع خبرها گزارشی داریم از بازسازی آرامگاه شاه امان الله و همچنان مصاحبه داریم با خالد صدیق چرخی، تاریخ نویس افغان، در مورد انگیزه استرداد و استقلال افغانستان توسط شاه امان الله و سایر مطالب. با عرض سلام مجدد و صبح بخیر. صفی حساس میزبان برنامه هستم و مشروع خبرها را ژیلا سمی تقدیم میکند.
با عرض سلام. گزارش تحقیقات در مورد رابرت بیلز، خورزابط اردوی امریکا که در پاسخ به لایحه آزادی اطلاعات روز سه‌شنبه منتشر شد، نشان می‌دهد که این سرباز یک ماه قبل از آن که در بامداد 11 ماه مارچ سال 2012 بر چند خانه در دو قریه ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار حمله کرده و 16 افغان غیر نظامی را بکشد، یک دریور افغان را هم لتوکوب کرده بود. تحقیقات نشان می‌دهد که بیلز از الکل و هورمون نیز در زمان ماموریتش در افغانستان استفاده می‌کرد که نشانه‌های از معیارهای پایین در رفتار و دیسیپلین یک سرباز باز پنداشته می شود. هیچ یک از این فعالیت های بیلز به قماندان هایش اطلاع داده نشده بود. بیلز در حال حاضر محکوم به حبس ابد در امریکا است. یک سناتور برجسته دموکرات ها روز سه‌شنبه گفت که علیه توافق هسته ای با ایران رای خواهد داد. این اظهارات رابرت منند، سناتور ایالت نیوجرسی، تصویب این توافق را از جانب کانگرس برای حکومت براک اوباما دشوارتر ساخته است. عقیده منند این توافق منجر به قوی شدن زیربناهای برنامه هسته ای ایران خواهد شد. منند میگوید زمانی که رئیس جمهور اوباما میگوید که این توافق به صورت دائمی برنامه هسته ای ایران را متوقف میکند، اشتباه میکند. او گفت ایران در گذشته هم تعهد خود را برای متوقف کردن این برنامه زیر پا کرده بود. گروه دولت اسلامی با نشر یک ویدیوی تازه در حالی که رجب طیب اردوغان را خائن خوانده است به ترکیه هشدار داد که این گروه به استانبول صدمه خواهد رساند. در این نوار که عنوان آن پیام برای ترکیه است، بعد پای ترکیه گفته شده است که اردوغان با گشودن دو پایگاه هوایی برای ائتلاف تحت رهبری امریکا به آنان خیانت کرده است. در این پیام از مردم ترکیه خواسته شده است تا علیه این بی خداها، صلیبی ها و کفار بپا خیزند. 6 مهاجر سوری به شمول یک نوزاد روز سه‌شنبه در تلاش بر رسیدن به جزیره کاس یونان در آب‌های نزدیک این کشور غرق شدند. 3 مهاجر دیگر که زنده ماندند توسط مامورین اضطراری نجات یافتند. یکی از نجات یافتگان یک طفل می‌باشد. رایوت چان اوچا، صدر اعظم تایلند، انفجار روز دوشنبه در مرکز شهر بنکاک را که 22 کشته و 120 زخمی به جا گذاشت، بدترین حمله در تاریخ کشورش توصیف کرد و وعده سپرد که مقامات امنیتی عاملین این انفجار را تعقیب و به پنجه قانون خواهند سپرد. صدر اعظم تایلند روز سه‌شنبه در خطابه تلویزیونی خود گفت که مقامات امنیتی شماری از افراد مشکوک در انفجار شام دوشنبه را در تصاویر کمره‌های امنیتی دیدند. ویدیویی به دست آمده از کمره‌های امنیتی مظنون را در حال گذاشتن یک بکس در نزدیک معبد تاریخی و مشهور ایروان نشان داده است. این در حالی است که یک انفجار دیگر روز سه‌شنبه در بنکاک صورت گرفت اما تلفات را در پی نداشت. نوری المالکی، صدر اعظم پیشین عراق، اتهام مسئولیت در قبال سقوط شهر موصل را رد کرده، حکومت ترکیه و کردهای عراق را مسئولین شکست دانست. مالکی در سخنان خود در تهران عربستان سعودی را متهم کرد که به تفرقه بین شیعه و سنی در عراق دامن می‌زند. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی مشنوید.
صدراعظم پیشین عراق گفت گزارش هیئت تحقیق پارلمان عراق در مورد مسئولین عقب نشینی نیروهای حکومتی در برابر جنگجویان داعش در بهار سال گذشته بی ارزش است. او این گزارش را به توطئه چینی دشمنان سیاسی خود نسبت داد. گزارش نهایی هیئت تحقیق پارلمان عراق روز دوشنبه بعد از تایید نمایندگان برای پیگیری به سارنوالی ارسال شد. در این گزارش نوری المالکی و چند تن دیگر از مقامات ارشد آن کشور در مورد سقوط شهر موسل مقصر دانسته شدند. گروه داعش پس از سقوط موسل و ادامه پیشروی در نقاط مختلف عراق، خلافت اسلامی را در اراضی اشغالی عراق و سوریه به رهبری ابوبکر البغدادی اعلام کرد و خواستار بیعت مسلمانان جهان به او شد. با گفته مالکی، فرماندهان کرد نیز می گفتند که حمله داعش به موسل جنگ آنها نیست، بلکه داعش با شیعه و مالکی می جنگد. با گفته او، ترکیه پس از ناکامی در عضویت در اتحادیه اروپا با تفکر عثمانی و شرق میانه و کشورهای عربی روی آورد و طرحهای توسعه طلبانه در سوریه و شمال عراق را دارد.
و مقام ها در یونان می گویند پلان دارند از یک کشتی مسافربری داخل جزایر که در حال حاضر در جزیره کاس لنگر انداخته است برای انتقال 2500 پناه گزین به آن کشور که شامل شمار زیاد افغان ها هم می باشد استفاده کنند. این کشتی که به عنوان یک مرکز موقتی برای ثبت نام مهاجرین استفاده می شد 1700 سرنشین دارد و قرار است با دریافت صدها مهاجر دیگر آنها را به جزیره سالونیکی انتقال دهند. مقام های یونان می گویند از سالونیکی مهاجرین می توانند به سفر خود به جانب کشورهای سرعتمند اروپایی ادامه دهند. پایان اخبار.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک می کند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
ساعت 6:37 دقیقه صبح در افغانستان است. شنوندگان عزیز، امروز 28 اسد 96 سالگرد استرداد و استقلال افغانستان است. در آستانه تجلیل از سال روز استرداد و استقلال افغانستان، مقامات محلی در ولایت ننگرهار میگویند که آرامگاه شاه امان الله خان را که در شهر جلال آباد قرار دارد با کمک مؤسسات خارجی بازسازی خواهند کرد. اداره اطلاعات و فرهنگ ننگرهار میگوید که تلاش دارند تا این آرامگاه را به شکل عصری برای بازدید سیاحین خارجی بازسازی کنند. ضیاءالرحمن رحمان حسرت از شهر جلال آباد گزارش دارد.
در این مکان رهبر استقلال خواهی افغانستان از استعمار بریتانیا دفن است، شهر جلال آباد. افغانستان در سال 1919 میلادی در زمان شاه امان الله خان استقلال خود را از بریتانیا کسب کرد. شاه امان الله خان در سال 1960 میلادی پس از کسب استقلال کشورش در اثر بیماری در کشور سوئیس درگذشت و در باغ امیر شهید در حومه شهر جلال آباد همراه با پدرش، مادرش، همسرش و یک خواهرش دفن شد. آرامگاه شاه امان الله خان در قلب شهر جلال آباد در پیش قصر شاهی مار گردیده، اما با علت عدم توجه حکومات گذشته ساختمان آرامگاه وی همساله رو به خرابی است. دیوارهای محافظتی یان در بیشتر ساحات یان به خرابه تبدیل شده است. در آستانه سال روز استرداد استقلال افغانستان از بریتانیا، اداره اطلاعات و فرهنگ ننگرهار اعلام کرده است که آرامگاه شاه امان الله خان را محل تفریحی و سیاحتی برای خارجی ها بازسازی می کند. محوطه حدود 50 جریب زمین این آرامگاه حالا غیر از درختان نارنجی دیگر هیچ زیبایی ندارد. زمین این آرامگاه مخروبه بیش نیست. سرک های یان ناهموار و خامه و پر از گرد و خاک است. جویچه های یان هم مملو از کثافات شهر می باشد. اورنگ سمیم رئیس این اداره به رادیو آشنا گفت به کمک اداره فرهنگی جامعه ملل در صدد اعمار مجدد و عصری ساختن این آرامگاه هستند.
و بعد از جشن استقلال انشالله در سرزی کار میشه و بالاخره این باغ به احترام قاضی امان الله خان انشالله یک تحول جدید در اینجا رونما خواهد کرد. و خود وزارت اطلاعات فرهنگ از طریق ایسوسکو و یونسکو ترمیم میکنه او به اون شکلی که مثلا قبلا کار شده باشه.
سلیم خان قندوزی والی ننگرهار نیز بر بازسازی آرامگاه شاه امان الله خان تاکید دارد.
تا طب غازی امان الله خان مزار وسغه څوک چې باید
آرامگاه شام الله خان غازی کسی که باید همراه من کمک کند با او هنوز گفتگوهای من نهایی نشده اما در اولویت های کاری من قرار دارد و این کار را حتما انجام میکنیم اما فرهنگیان در ننگرهار با استقبال از تلاش های اداره ولایتی و اطلاعات و فرهنگ در خصوص بازسازی این آرامگاه میگویند که مقبره شام الله خان غازی باید یک منبع عایداتی و همچنان محل سیاحین خارجی نیز باشد. محمد زبیر خاکسار منتظر یک تن از فرهنگیان ننگرهار است.
امیدوار هستم که مسئولین مقام ولایت، شخص رئیس اطلاعات و فرهنگ، شخص شهردار جلال آباد فقط اینا میتونن که به یک شکل عایداتی هم میتونیم که تیکت چاپ کنن، امور در مقابل ده افغانی پنج افغانی از یک طرف عایدات دولت بالا میره و از دیگر طرف همین پول ما میتونیم که در آرامگاه و در مسجد شریف و در خود باغ غازی امان الله خان میره مصرف کنیم و وزارت اطلاعات و فرهنگ میره میتونه که به یک شکل بسیار منظم با یک دکور خاص چور کرو با می امید هستیم.
قرار از جشن سال روز استرداد استقلال افغانستان در شهر جلال آباد با راه‌اندازی برنامه های کم نظیر مختلف هنری و نظامی برگزار گردد. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
جنجال های سیاسی روی ایمیل های هرلی کلینتون وزیر خارجه پیشین ایالات متحده تا هنوز پایان نیافته و موقف وی را به حیث یکی از نامزدان پیشگام دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 تحت شعاع قرار داده است. قرار است قاضی فدرال در آخر این هفته مجلس استماعی را برگزار کند که آیا وزارت خارجه از بدست آوردن تمام اسناد رسمی که کلینتون و همکارانش نزدیک وی در ایمیل آدرس شخصی خود داشتن اطمینان دارد یا خیر. این مطلب را قدیر مشرف تقدیم می کند.
هیلری کلینتون در سال 2009 پس از پیروزی دوباره باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری از پست وزارت خارجه استعفا داد. وزارت خارجه امریکا در راجع ساختن قضیه کلینتون به محکمه اذعان داشته که بررسی قسمتی از ایمیل های هیلری کلینتون نشان می دهد که 305 آن ممکن حاوی معلومات سری باشد. خانم کلینتون گفته است که او هیچ سند سری را به ایمیل خصوصی خود ارسال نکرده و یا هیچ کدام ایمیل هم که در آن زمان سری بوده باشد به دست نیاورده است. وزیر خارجه پیشین ایالات متحده می گوید که او از ایمیل شخصی خود به خاطر راحتی بیشتر کارش در وزارت خارجه استفاده کرده بود. اما وزارت عدلیه اکنون بررسی را پیش می برد که آیا اسناد سری حکومت در سرور کمپیوتر وی موجود بوده است یا خیر. یک روزنامه بریتانیایی روز سه‌شنبه گزارش داد که خانم کلینتون یک شرکت تکنولوژی کوچک را استخدام کرده بود تا سرور کمپیوتر وی را که در آلماری اتاق خوابش در نیویورک بود تحت نظر داشته باشد. پس از ماها مقاومت، کلینتون سرور کمپیوتر خود را به تحقیق کنندگان تسلیم داد، اما شکایات جمهوری خواهان را درباره ایمیل هایش تلاش به منظور منحرف ساختن وی از جاده انتخابات ریاست جمهوری خواند. اگر یافته های تحقیقات روی ایمیل های خانم کلینتون مسائل سری را دریابد، بدون شک به سایر ارگان های دولتی برای بررسی بیشتر راجع خواهد شد. مخالفین خانم کلینتون او را به تلاش برای پنهان نگه داشتن ارتباطات جنجالی در صورت حساب ایمیل شخصیش متهم می کنند که شامل نگرانی های حمله مرگبار دهشت افغانی بر کنسولگری ایالات متحده در سال 2012 در بنغازی می باشد. اما با وجود این که هیلری کلینتون جنجال ایمیل های شخصیش را یک بازی حزبی عنوان می کند، دونالد ترامپ رقیب جمهوری خواهی وی در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آن را برای کلینتون مشکل ساز می خواند.
She's got a lot of problems with the email situation. That's a big problem. I mean, if you look at General Petraeus, he had.
او با مسئله ایمیل ها با مشکلات بزرگی مواجه خواهد شد. اگر شما مسئله کلینتون را با آنچه دیوید پیتریس با آن مواجه شد مقایسه کنید، خواهید دید که تنها استفاده از ایمیل ها تقریبا زندگی پیتریس را تباه کرد.
آقای ترامپ ضمن این که برای خانم کلینتون تالی خوب تمنا کرد، اما تاکید ورزید که او با مشکلات بزرگ مواجه خواهد شد. جوش کراوشر تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید که مشکلات کلینتون از ناحیه ایمیل ها برای جمهوری خواهان میدان را فراخ کرده و تومه خوبه فراهم ساخته است.
جمهوری خواهان فکر میکنند که کلینتون آسیب پذیر است و این افتضاح که روی ایمیل‌هایش ایجاد شده به آنان این خوشبینی را ایجاد می کند که می توانند گام به جلو نهند. جمهوری خان فکر می کنند که اکنون زمان مثمر و خوب برای پیشرفت است و احساس می کنند که دموکرات ها در انتخابات 2016 با آسیب پذیری مواجه خواهند شد.
برخی دموکرات ها به خاطر رسیدگی به مشکلات هیلری کلینتون از جو بایدن معاون رئیس جمهور اوباما و گور معاون پیشین رئیس جمهور امریکا در زمان رئیس جمهوری بیل کلینتون خواستند تا به کارزار مبارزات انتخاباتی پا بگذارد، اما هیچ کدام آنان تا هنوز به گونه علنی در مورد صحبت نکردند. اداره استخبارات فدرال امریکا یا FBI پس از آن تحقیقات را روی سرور ایمیل های شخصی هیلری کلینتون آغاز کرد که لوئیس آرنوال تمام ادارات استخباراتی امریکا گفت کم از کم 2 ایمیل دریافته است که هین ارسال سری بوده است. سخنگوی دفتر انتخاباتی هیلری کلینتون گفته است که خانم کلینتون در صورتی که سوالات بیشتری ایجاد شود حاضر به همکاری با تحقیقات امنیتی حکومت فدرال می باشد.
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم،
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم،
وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گلخنت لاله‌زارم،
وطن خاک پاکت بهشتم، وطن
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم، وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم. وطن عاشقم بر شکوهت، بی از دور بود سنگ کوهت،
وطن عاشقم بر شکوهت، بی از دور بود سنگ کوهت،
و من هر کجایی که باشم توی جان فضا ای دیدارم، وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم، وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم. وطن قلب من، هستی من، بود رگ رگم پر ز خونت،
وطن قلب من، هستی من، بود رگ رگم پر ز خونت،
ز تو همچو گل بشکفد دل اگر در خزان یا بهارم،
ز تو همچو گل بشکفد دل اگر
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم، وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم، وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم، وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت.
صدای امریکا آشنای شما.
ساعت 6:50 صبح وقت افغانستان است. شنونده های عزیز، درست 96 سال قبل افغانستان در زمان شاه امان الله خان استقلالش را از بریتانیا کسب کرد. خالد صدیق چرخی، تاریخ نویس افغان در ایالات متحده و یک تن از اعضای خانواده مشروطه خواهان در زمان شاه امان الله، در مورد انگیزه کسب استقلال توسط شاه امان الله می گوید که این شاه ارادت و عقاید مترقی که نسبت به کشور داشت و از سوی هم افغانستان زیر استعمار انگلیس قرار داشت نمی توانست به آرزوهایش برسد. بنابراین به گفته آقای چرخی، شاه امان الله به خاطر رسیدن به اهدافش که در آن زمان سیاست داخلی و خارجی افغانستان تحت اداره انگلیس بود، نخست تصمیم گرفت که پدرش از بین برود تا وی به سلطنت برسد و بعدا استقلال کشور را اعلام کرد و آرزوهای متغرقیش را عملی بسازد. در این رابطه با خالد صدیق چرخی مصاحبه‌ای دارم که توجه شما را به آن جلب می‌کنم. چرخی صاحب، بزرگترین انگیزه که امان الله خان واداشت در او شرایط از هم گسیخته افغانستان اقدام به استرداد استقلال افغانستان کنه چی بود؟
عوامل زیاد بود، اما بزرگترین انگیزش که شخص امان الله خان در وقتی که شاهزاده بود به نام عین الدوله یاد میشد، ای با ای نسبت به دیگه شاهزاده های برادرهای خود یک تفاوت داشت. بسیار آرزوهای مترقی ایراجی به مملکت و ملت داشت، اما ایره یا رضوهای خود نمیتونست در شرایطی که در او وقت بود، یعنی امارت بود، افغانستان و زیر استعمار بود و در سارت بود، ایره عملی کرده نمیتونست. و اولین پروگرامی که داشت بر اتحادی مشروطه خواه که یک تعداد جوان ها گرد از جمع شدن، مهد ولی خان دروازی و یک جمعیت که جمع شد برد خان داوی، این سلطنت مطلقه و یا اماراتی که زیر اثر انگلستان می بود نبود، یک شاهی مشروطه می خواست و یک پارلمان و حکومت. شاه داخل یک شرایط خصوص، یعنی محدود صلاحیت داشت، بعد از اون باید حکومت تصمیم می گرفت، مجلس وزرا تصمیم می کرد، هر امری که ناجی به مملکت ملت پیش می آمد باز به شورا تقدیم می شد، شو بعد از تصمیم شورا یک کار عملی می شد. و این آرزوهای خود در حالت موجوده نمیترست. اولین کاری که کرد از بین بردن پدرش بود. تصمیم گرفت که باید از بین برده شد. بارزو باز وقتی که سلطنت گرفت، موضوع مهمی که بود انگلیس ها همی افغانستان برام یک پفر استیجاد می شد. یعنی یک مملکت متنازن فی بین روسیه و امریکا. و روسا آرزو داشتن که از این تاریخ دعوای گرم را پیدا کنن و وقت که مستمره انگلیس بودیم ما. و انگلیس های آرزو را نمگذاشتن. یکانه صد رایشان با او از رای افغانستان میخواست. یکانه صد رای این کار باید افغانستان زیر اسارت انگلیس میبود. و سیاست داخلی و خارجی مملکت و مشوره انگلیس ها بود. ما به ایرانی انگلیسی بزرگ بود که فوقال باید استقلال گرفت و بارزو آرزوهای به ترقی خود این پیاده کرد.
خب چی شد که رفته رفته رنگ استقلال افغانستان یا تجلیل از استقلال افغانستان کم رنگ شد و تا حال افغانستان کشور میدانن یا کشور میخوانن که هیچگاه آزادی نداشته؟
دلیل بزرگش این بود که بعد از اینکه خانواده نادرشاه سلطنت گرفتن، 10 سال قبل 10 سال تمام یک پلان سنجیده بودن که افغانستان دیگه ما به زور و اشکرکشی نمیتونیم ملت آرام بسازیم. یک وقت چیز است که ما از رای سیاست داخل تاثیر خود بکنیم و باید یک دولت که زیر تاثیر سیاسی، یعنی استقلال داخلیش برش میدیم و استقلال خارجیش با مشوره ما بود. و خانواده نادرشاه که آمد، نادرشاه نام امان الله خان مکتب امانی را نامش گشتان استقلال ماند. مکتب امانیه را که مکتب بود نجات ماند نامش. منار استقلال را که نام امان الله خان بود از بین بود. هر جایی که نام امان الله خان می بود و این خانواده کش میکنن از بین ببرن و استقلال را به نام خود تمام میکنن. همیشه در جشن ها که رسم گرفته می شد حاجی وطن نادرشاه محصل استقلال به نام نادرشاه یاد می شد و حامی استقلال ظاهرشاه. از امان الله خان اصلا نام نبود. 40 سال 45 سال مطلق ای خاموش ماند. تقریبا از خاطره ها رفت دیگه.
خب به نظر شما این نتیجه تحولات سالیان اخیر است یا نسل امروز افغانستان است که خونبهای آزادی را و یا زحماتی که در راه گرفتن استقلال افغانستان صورت گرفته نمیدانند؟
کتابای درسی که تاریخ افغانستان درس داده میشد 10 ساله سلطنت آزمان الله خان اصلا در کتاب درسی تاریخ نیست. از این لحاظ این نسل هیچ آشنایی ندارند به این موضوع. اما من یقین ندارم که نسل جوان امروز مملکت که مخصوصا داد از دموکراسی زده میشه و این اصلا رسمیت نشناسند. همین طرفداری که میشه، نشراتی که درباره آزمان الله خان این وقتا هم خصوصی و هم رسمی میشه، من فکر میکنم که جوان ها بسطر طرفدار هستند یا تام میکنند.
به نظر شما وظیفه نسل امروز چی است در رابطه با آزادی افغانستان؟
وظیفه نسل امروز به نظر من نگهداری اینمی دموکراسی که از بالا و پایان دکته شده، این از پایین به بالا نهادینه سازن و نگذارن که دیگر افغانستان یک دولت یا حکومت را انتخاب کنه که متقل انان باشه. طرفدار دموکراسی من یقین دارم که جوانای امروز ما هستند، مگر تا هنوز دموکراسی از بالا و پایین آمده، از پایین نهادینه نشده. این وظیفه نسل جوان است اینمی دموکراسی را نهادینه بسازن از پایین و بالا.
بسیار تشکر چرخی صاحب. و حالا پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 19، جلال آباد بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 27، قندهار بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 22، هرات بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 22، فیض آباد بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 17 و فرا بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 28 پیش بینی شده است.
گزارش ها و مصاحبه های ویژه از رادیو آشنا.
قرن 21 و دوام محاکم صحرایی در افغانستان. مصاحبه اختصاصی من نسرین محمود عزیزی با والی و یک عضو ریاست سارنوالی ولایت سرپل در برنامه شامگاهی رادیو آشنا.
رادیو آشنا، صدای امریکا. گزارش ها و مصاحبه های ویژه.
شورده خبرها. گزارش تحقیقات در مورد رابرت بیلز، خرزابط اردوی امریکا که در پاسخ به لایحه آزادی اطلاعات روز سه‌شنبه منتشر شد، نشان می‌دهد که این سرباز یک ماه قبل از آن که در بامداد 11 مارس سال 2012 بر چند خانه در دو قریه ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار حمله کرده و 16 افغان غیر نظامی را بکشد، یک دریور افغان را هم لتو کوب کرده بود. یک سناتور برجسته دموکرات ها روز سه‌شنبه گفت که علیه توافق هسته‌ای با ایران رای خواهد داد. گروه دولت اسلامی با نشر یک ویدیوی تازه در حالی که رجب طیب اردوغان را خائن خوانده است به ترکیه هشدار داده است که این گروه به استانبول صدمه خواهد رساند. 6 مهاجر سوری به شمول یک نوزاد روز سه‌شنبه در تلاش بر رسیدن به جزیره کاس یونان در آبهای نزدیک این کشور غرق شدند. رایوت چان اوز صدر اعظم تایلند انفجار روز دوشنبه در مرکز شهر بنکاک را که 22 کشته و 120 زخمی به جا گذاشت، بدترین حمله در تاریخ کشور توصیف کرده است. بانوری الملکی صدر اعظم پیشین عراق اتهام مسئولیت در قبال سقوط شهر موسل را رد کرده، حکومت ترکیه و کردهای عراق را مسئول این شکست دانست. و چند رویدادی که فردا اتفاق می افتد. قرار است فردا 28 اسد روز سرداد و استقلال افغانستان تجلیل به عمل آید و قرار است که رئیس جمهور غنی در این مراسم شرکت کند. همچنان در جمله 11 ورزشکار 4 تن آنان دخترانند در یک ماراتن که از اتاق ظفر پغمان شروع می شود و شهر کابل ختم می شود. شنونده های عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا در همین جا به پایان میرسد. تا هفته شام که باز هم برنامه های رادیو آشنا به نشرات آغاز میتوند، شما میتوانید به برنامه های رادیو آزادی که روی همین موج نشرات دارد گوش دهید. روز خوش، خدا نگهدار.